ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی پنجشنبه هفتم دی ماه 1396 برابر با 28 دسامبر سال 2017 میلادی. در مجله شامگاهی به مدت نیم ساعت با شما همراه هستیم با گزارش‌ها و مطالبی که همکارانم براتون تهیه کردن. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت در این مجله، خبرها رو بشنویم از رویا کریمی مجد.
فرماندار مشهد از بازداشت شماری از معترضان در تجمعات خبر داد. این اعتراضات با عنوان تجمع نه به گرانی صبح پنجشنبه از مقابل ساختمان شهرداری مشهد آغاز شد. محمد رحیم نوروزیان به ایسنا گفت که این تجمع غیرقانونی بوده اما شماری افراد در آن شرکت کردند. فرماندار مشهد با طرح این موضوع که با معترضان با مدارا برخورد شد، در این حال گفت تعدادی از افراد که قصد تعرض به اموال عمومی را داشتند بازداشت شدند. جزئیات بیشتر از این تجمع را در ادامه همین بخش خبری خواهید شنید. گزارش‌ها از استان آذربایجان شرقی حاکی است که ماموران اداره اماکن عمومی این استان در هفته‌های اخیر محل کسب دست کم 16 شهروند بهایی را پلمب کردند. سیمین فهندج، سخنگوی جامعه جهانی بهاییان، روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو فردا خبر پلمب محل کسب بهاییان را در تبریز تایید کرد. ماموران اماکن عمومی استان آذربایجان شرقی تاکنون در مورد دلیل توقیف این مغازه‌ها توضیح ندادند. پیشتر شهین دکتر مولاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری ایران در امور حقوق شهروندی، گفته بود که درباره پلمپ محل کار بهائیان با مراجع ذی‌ربط مکاتباتی انجام شده است. در طول 4 دهه گذشته پیروان آیین بهائی در ایران با سرکوبی‌ها و محدودیت‌هایی روبرو بودند. خبرگزاری رویترز از کاهش 29% صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی خبر داد و نوشت هند خرید نفت از ایران را 55% کاهش داده است. یک منبع آگاه به این خبرگزاری گفته است مشتریان آسیایی ایران در ماه گذشته میلادی واردات نفت از این کشور را به 1.4 میلیون بشکه در روز رساندند که این رقم کمترین میزان از سال 2016 تا کنون است. واردات نفت ژاپن از ایران نیز در ماه گذشته و همچنین 11 ماه سال جاری میلادی ترتیب 19% و 25% کاهش یافته است. چین همچنان با واردات روزانه 628 هزار بشکه بزرگترین مشتری ایران است که در سال جاری میلادی مقدار اندکی واردات نفت ایران را افزایش داده است. رسانه‌های مخالف دولت در ایران این کاهش را به دلیل آنچه سست بودن توافق برجام نامیدند دانستند. سفارتخانه‌های واشنگتن و آنکارا روز پنجشنبه اعلام کردند که ایالات متحده و ترکیه محدودیت‌های ارائه خدمات ویزا را لغو کردند. در بیانیه سفارت آمریکا در ترکیه آمده است که این کشور اطمینان پیدا کرده اوضاع امنیتی در ترکیه برای سرگیری کامل خدمات روادید به اندازه کافی بهبود یافته است. سفارت ترکیه در واشنگتن نیز با استقبال از این تصمیم محدودیت روادید برای شهروندان آمریکایی را لغو کرده است. مهر ماه گذشته در پی بازداشت 2 تن از کارکنان محلی هیئت دیپلماتیک آمریکا در ترکیه، روابط کنسولی دو کشور رو به تیرگی گذاشت. از آبان ماه آمریکا صدور ویزا به صورت محدود در آنکارا را از سر گرفته بود. و سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا از شهروندان ایرانی خواست تا از سفر غیر ضروری به ترکیه و حضور در تجمعات در این کشور در ایام سال نو میلادی خودداری کنند. این در حالی است که به گزارش رویترز پلیس استانبول شمار ماموران خود در سطح شهر را دو برابر کرده و به 37,000 نفر رسانده است. پلیس همچنین برگزاری جشن‌های سال نو را در مراکز اصلی شهر بنابر ملاحظات امنیتی ممنوع کرده است. سال گذشته گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش در شب سال نو به یک باشگاه شبانه حمله کرد و در نتیجه آن 39 نفر جان باختند. در همین حال پلیس ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد 38 نفر را در عملیاتی در استان بورسا در شمال غربی آن کشور به ظن ارتباط با داعش بازداشت کرده است. آقای فاطمی
ممنونم. خبرها را از رویا کریمی مجد شنیدید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید با نشانی radiofarda.com. نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله شبانگاهی. روز پنجشنبه شماری از شهرهای استان خراسان رضوی شاهد تظاهراتی در اعتراض به گرانی و دیکتاتوری و حسن روحانی بود. گزارش و گفتگوهایی در این زمینه خواهید شنید.
واقعیت اینه که اوضاع اقتصادی کشور بسیار خراب هست. لایحه انقباضی بودجه 97 اون رو خرابتر هم خواهد کرد. کشور با بی‌نهایت خرد بحران هم مواجه هست.
به فاصله کوتاهی از سخنان انتقادی آیت الله خامنه‌ای، چهره‌های سیاسی ایران واکنش‌های مختلفی به اون نشون دادند. احمدی نژادی‌ها مخاطب را غیر از احمدی نژاد دونستن و اصولگرایان مخاطب را دقیقاً احمدی نژاد دانستند. گزارشی در این باره.
اینکه ما انتظار داشته باشیم که آقای احمدی نژاد و حتی همراهانش خودشون رو مخاطب حرفای بسیار تند آقای خامنه‌ای بدونن، به نظر من انتظار بیهوده‌ای هستش و اونها هرگز اینو نخواهند پذیرفت.
نشریه پولیتیکو در گزارشی تحلیلی نوشته است که ممکن است دونالد ترامپ در نیمه ماه ژانویه توافق برجام را برهم بزند. جزئیات بیشتر در این مجله و پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا، همه در همین مجله شبانگاهی. همراه ما بمانید. روز پنجشنبه تجمع‌های اعتراض‌آمیز در چندین شهر خراسان رضوی از جمله مشهد، نیشابور و کاشمر برگزار شد. شرکت کنندگان در این تجمعات شعارهای علیه حسن روحانی دیکتاتوری سر دادند. بنابر گزارش‌ها تظاهرات مشهد به خشونت گرایید و شماری از تظاهر کنندگان هم بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش حسن جعفری بشنوید.
خبر بازداشت شماری از تظاهر کنندگان را محمد رحیم نوروزیان، فرماندار مشهد، اعلام کرد. او در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بازداشت شدگان را کسانی خوانده است که به گفته او قصد تعرض به اموال عمومی و تخریب آنها را داشتند. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروی انتظامی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آپاش استفاده می‌کند. در تجمعات روز پنجشنبه شعارهای مختلفی سر داده شد، از اسلامو پله کردید مردمو ذله کردید تا ای جوان ایرانی بلند شو بلند شو و دزد غارت میکند دولت حمایت میکند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، میگوید برپا شدن چنین تجمعاتی هم علل سیاسی دارد و هم اقتصادی.
واقعیت اینه که اوضاع اقتصادی کشور بسیار خراب هست. لایحه انقباضی بودجه 97 اون رو خرابتر هم خواهد کرد. کشور با بی‌نهایت خورده بحران هم مواجه هست، مثل ورشکستگی مؤسسات مالی اعتباری، مسئله کولبری، معافیت گمرکی برای ملوان‌ها که در بوشهر الان اعتراضاتش رو می‌بینیم، افزایش عوارض خروج از کشور و غیره، که تصمیمات دولت در هر کدام از این خورده بحران‌ها هم یک قشر اجتماعی رو عصبانی‌تر می‌کنه. برابر این چند هفته ایست شاهد یک روند رو به تصاعد اعتراضات در کل کشور هستیم. برداشت عمومی این هست که دولت و حاکمیت علیه منافع اقتصادی طبقه محروم متحد شدند. ممکن است بخشی از این تصمیمات از نظر کارشناسی اتفاقا درست باشه، همچنان که صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی هم برخی از تصمیمات دولت رو تایید میکنند، اما مردم با تصمیمات کارشناسی زندگی نمیکنند. سفره اقتصادی مردم به شدت تحت فشار، بخش بزرگی از مردم در لبه پرتگاه فقر هستند و در این شرایط طبقه متوسط، طبقه روشنفکر، نخبگان و حامیان سیاسی دولت آقای روحانی هم به دلیل بی‌عملی آقای روحانی و گردش به راست او روز به روز منفعل‌تر میشند. ترکیب این دو عامل منجر به ایجاد یک بحران پیچیده و تازه‌ای شده که این روزها می‌بینیمش.
در تجمعات روز پنجشنبه در مشهد، کاشمر و نیشابور شعارهایی نیز علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سر داده شد. محمد رحیم نوروزیان، فرماندار مشهد، تجمع روز پنجشنبه در این شهر را غیر قانونی و بدون مجوز خوانده و در این حال گفته است برخورد نیروی انتظامی با تجمع کنندگان به گفته او بسیار با مدارا بوده. با این حال تصاویر منتشر شده نشان از آن دارد که دست کم چند تن از معترضان در جریان این تجمع زخمی شدند. گزارش های نیز از پرتاب سنگ به سوی ماموران و همچنین حمله ماموران به تظاهر کنندگان منتشر شده است. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی میگوید تجمعات مختلف فعلی یادآور شورش‌های اسلامشهر و مشهد در گذشته است و نشان از انبار باروت دارد.
تاریخ انگار به عقب بازگشته. فضای اجتماعی کشور این روزها مثل دولت دوم هاشمی رفسنجانی شده، دوباره انبار بارود شده. نخبگان عمدتاً به دلایل سیاسی سرخوردن، مطالبات اونها در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی هیچ کدام پاسخ داده نشده. وعده‌های آقای روحانی فعلاً با انسداد مواجه شده و طبقه فرودست جامعه، کارگران و بخش فقیر هم به دلایل معیشتی عصبانی اند. سنتز و ترکیب این خشم و انفعال در تاریخ ایران چند باری رخ داده. معروفترینش شورش های دامنه‌دار اسلامشهر در سال 1374. در سال 1371 هم یک شورش دو روزه در مشهد داشتیم. خاستگاه هر دو این شورش ها طبقه محروم و اعتراض به مسائل اقتصادی بود، اما بلا فاصله با سایر مسائل ترکیب شد. شهر به سرعت از دست نیروهای امنیتی خارج شد. طبقه معترض اما بی برنامه و سازمان نیافته دست به تخریب زدند. بخشی از مراکز دولتی غارت شد و نهایتا با سرکوب و حمایت دولت از سرکوب نظم دوباره به این شهرها بازگشت. به نظر می رسد حکومت همین خطر را حس می کنه. حالا ما می فهمیم که چرا سپاه پاسداران اخیراً گشت مبارزه با اوباش را انداخته، یا چرا بسیج با حمایت دولت تصمیم گرفته گشت‌های محل محور خودش رو دوباره کلید بزنه. بنابراین به نظر میرسه خود حاکمیت هم میداند که اجتماع در واقع آبستن حوادث بزرگی است.
بنابر برخی گزارش‌ها فراخوان تجمعات روز پنجشنبه در شبکه تلگرام داده شده بود. همچنین گزارش‌های مختلفی درباره برگزاری تجمعاتی در برخی دیگر از شهرها نیز منتشر شده است.
گزارشی بوده از حسن جعفری و چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا در همین زمینه.
اعتراضات و تظاهرات مردم مشهد نشون دهنده این است که عمر نظام جمهوری اسلامی پایان رسیده و نزدیک به نابودی هستند. آخوندها خجالت بکشند و دست از سر این مردم بردارن.
درود بر غیرت و شرف و وجدان مردم مشهد که سکوتشان را شکستند و حضورشان را در خیابانها نمایان کردند. این هشدار پیامی بر ما ملت ایران که یک صدا باشیم و این رژیم و شکستی دزد و فاسد را برای همیشه از سر راهمان برداریم. بیدار شید ملت ظلم کشیده ایران.
امیدوارم که این تجمعهایی که در اعتراض به گرامی و علیه حکومت حالا یا روحانی یا خامنه‌ای یا دولت هر کی که هست، امیدوارم فقط در مشهد نیشابور و کوشمر نباشه. و از همه مهمتر امیدوارم که این 300-400 نفری که در رأس حکومت هستند این تجمع آروم رو به خاک خون نکشن.
این استان خراسان رو که به سه استان تقسیم شده در واقع سپردن به دست آیت الله قتل عام و پدرزنشون. اونا هم تا تونستند عوام فریبی کردند و تازوندند. حالا مردم مشهد فریاد میزنن مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر روحانی. البته مرگ بر روحانیش شاید سفارش همین دو نفر باشه، چون اینا ضربه خوردن، انتخاب نشد آیت الله قتل عام به عنوان رئیس جمهور. ولی مرگ بر دیکتاتورش واقعا یعنی چی؟
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما به فاصله کوتاهی از سخنان انتقادی آیت الله خامنه‌ای به جدال لفظی احمدی نژاد و قوه قضاییه، چهره‌های سیاسی واکنش‌های مختلفی به اون نشون دادند. احمدی نژادی‌ها مخاطب سخنان آیت الله خامنه‌ای رو غیر از احمدی نژاد دانستند، اصولگرایان هم مخاطب این سخنان را دقیقاً احمدی نژاد دونستند و اصلاح طلبان هم گفتند احمدی نژاد می‌خواست اپوزیسیون نظام بشود که شد. بیشتر بشنوید در این زمینه از وحید پوراستاد.
کجا رهبر جمهوری اسلامی اسم احمدی نژاد را بردند؟ این اولین واکنش یاران نزدیک محمود احمدی نژاد به سخنان انتقادی روز چهارشنبه ی آیت الله خامنه‌ای بود که گفت
کسانی که همه امکانات مدیریتی یا امروز دستشونه یا دیروز دستشون بوده فرقی نمی‌کنه، کسانی هستن و انسان مشاهده می‌کنه که یا امروز همه امکانات مدیریتی کشور در اختیار ایناست، یا دیروز تمام امکانات مدیریتی در اختیار ایناست، اون وقت نقش به قول فرنگی مآب‌ها اپوزیسیون به خودشون میگیره.
بعد از این سخنان علی اکبر جوانفکر از مشاوران محمود احمدی نژاد در کانال تلگرامی خود نوشت: کجا رهبری اسم احمدی نژاد را بردند؟ شما میخواهید چیزی را که وجود ندارد با آقای احمدی نژاد بچسبانید. به گفته آقای جوانفکر، مقصود رهبر جمهوری اسلامی دولت مردان حسن روحانی هستند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه ششم دی ماه غیر مستقیم به حملات لفظی چند ماه گذشته بین احمدی نژادی‌ها و قوه قضاییه اشاره کرد و تلویحاً از قوه قضاییه حمایت و از رفتار احمدی نژاد انتقاد کرد.
این کسانی که کشور در اختیارشون یا در اختیارشون بوده، اینا دیگه حق ندارن علیه کشور حرف بزنن. موضع باید موضع مسئولانه، باید پاسخگو باشن. بنده ای که مسئول امکانات در اختیارمه نمیتونم مدعی باشم، باید پاسخگو باشم، جواب بدم که چکار کردم با این امکانات. به جای اینکه پاسخگویی کنن بیان نقش مدعی رو ایفا کنن، علیه این علیه اون حرف بزنن، نمیشه.
صبح روز بعد از این سخنان انتقادی، آیت الله خامنه ای محمود احمدی نژاد که به بوشهر سفر کرده در حلقه تعدادی از جوانان بسیجی قرار گرفت که به شدت به او انتقاد می کردند، در مقابل رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته است. صدای بحث‌های انتقادی جوانان بوشهری و محمود احمدی نژاد:
بعد حق رو کشف کرد.
قبول دارین حق رهبری یا نه؟
یعنی چی؟
حق حرف رهبری هست یا نه؟
یعنی چی حق حرف رهبری؟
حق با رهبری هست یا نه؟
یعنی چی حق با رهبری؟ تو کجا؟
تو صحبتاش برای کشور.
اگر رهبری یه موقعی نظری گفت، شما نظر دیگه داشتی باید بمیری؟
نه ما نه. ما باید بریم که چرا انقلابی هستیم و نظر ما رهبری نیست.
خودش میگه به منم انتقاد کنی. میگه یا نمیگه؟
الان رهبری حرف درسته یا نه؟
رهبری داره میگه. رهبری میگه به منم انتقاد کنی. یعنی چی؟ برای چی میگه به منم انتقاد کنی؟
چون انسان کامل نیست.
احسن. یعنی شما میتونی ضمن اینکه رهبری رو دوست داری نظر هم بدی. اگه نظر دادی نمیشه آدم بدی باشی.
اگرچه حامیان و هواداران محمود احمدی نژاد نوک تیز انتقادهای رهبر جمهوری اسلامی را به سمت خود نمی‌بینند، اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرا و از حامیان جدی دولت نهم و دهم احمدی نژاد به سخنان آیت الله خامنه‌ای اشاره کرده و بدون نام بردن از احمدی نژاد گفت: آقایی که علم و کتل به راه انداخته و هر روز اینجا و آنجا اعلام می‌کند که باید با قوه قضاییه این کار را و با فلانی باید آن کار را کرد، دنبال فتنه است. آقای باهنر همچنین گفت: اگر روزی یک صدم تشری که به تعبیر او حضرت آقا به این آقا زدند، خدای نکرده به من می زدند، آرزو می کردم که اصلا زنده نباشم. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
یکی از ویژگی‌های آقای احمدی نژاد اینه که سعی می‌کنه برای فرار از پاسخگویی پرسش‌های تازه رو مطرح بکنه. به خاطر همین این که ما انتظار داشته باشیم که آقای احمدی نژاد و حتی همراهانش خودشون رو مخاطب حرف‌های بسیار تند آقای خامنه‌ای بدونن، به نظر من انتظار بیهوده‌ای هستش و اونها هرگز اینو نخواهند پذیرفت. علاوه بر این، آقای احمدی نژاد نشون داده حتی زمانی هم که مورد خطاب مستقیم باشه، همچنان به راه خودش ادامه میده. نمونهش رو هم دیدیم در جریان ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری دهم، علارغم اینکه آقای خامنه‌ای مستقیم و در علن اعلام کردن که ایشون نیاد، ولی باز اومدن ثبت نام کردن. دلیل اینم من فکر میکنم اینه که خود احمدی نژاد هم به خوبی میدونه که وارد یک راه بی برگشت شده و اون هم کنار گذاشته شدن از صحنه سیاست و ممانعت از ورود مجددش به قدرت هست.
در دیگر واکنش ها، آذر منصوری قائم مقام دبیر کل حزب اصلاح طلب اتحاد ملت در شبکه‌های اجتماعی نوشت: آنچه که احمدی نژاد دنبال آن بود به دست آورد. به گفته خانم منصوری، احمدی نژاد می‌خواست از اتهامات حقوقی سلب مسئولیت کند و برخورد احتمالی با خود را سیاسی جلوه دهد و اپوزیسیون نظام شود که شد. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
فعالیت‌های میدانی باند احمدی نژاد مشایی و تلاش‌های تبلیغاتی اونها در هفته‌های گذشته، هرچند که ریشه داره در نوعی فرار به جلو و اقدام تهاجمی اونها برای پوشش دادن اتهام‌هایی که متوجه اونها هست در حوزه ناکارآمدی و بی‌کفایتی یا ریخت و پاش‌ها و سوء استفاده‌های مالی در دو دولت احمدی نژاد، فراتر از این من گمان می‌کنم برمیگرده به یک پروژه سیاسی ایدئولوژیک. اونها تلاش میکنن خودشون رو به عنوان یک جریان سوم بین اصلاح طلبان و اصولگرایان مطرح کنن و چشم‌اندازهای مطلوب خودشون رو ترغیب کنن.
روزنامه محافظه‌کار جمهوری اسلامی هم در یادداشتی با انتقاد از عدم برخورد با احمدی نژاد قبل از سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی نوشت، برخی برای عدم برخورد با او بهانه می‌گرفتند که مثلا احمدی نژاد کامپیوتری است که نرم افزارش را نداریم و نمی‌توانیم دستش بزنیم، یا اگر برخورد شود تقویت جناح مقابل است. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی با این گونه حرفا اجازه دادند که احمدی نژاد به قدر پیش برود که از موضع اپوزیسیون و مثل آدمی که 8 سال هیچ کاره بوده و همه مجرم بودند غیر از او و دولت پاک دستان، به تعبیر این روزنامه رجزخوانی کند. محمد علی توفیقی، تحلیلگر سیاسی در پاریس:
آقای خامنه‌ای به دلایل مختلفی هرگز اجازه نداده رؤسای جمهور بعد از پایان دوره‌شون مجدداً در قدرت حضور داشته باشن. البته احمدی نژاد هم این رو میدونه و به نظر من برای دوره آقای خامنه‌ای نیست که داره سرمایه گذاری میکنه. اون بیشتر داره شانس خودش رو برای دوره پسا خامنه‌ای در واقع به محک آزمایش میذاره، به خاطر اینکه ما در جمهوری اسلامی دیدیم تغییر رهبر میتونه صحنه سیاست رو دچار چرخش 180 درجه بکنه.
در هفته‌های گذشته جدال لفظی احمدی نژاد و قوه قضاییه بعد از محکومیت 63 ساله حمید بقائی که اشد آن مجازات‌ها 15 سال حبس است و بر اساس قانون نیز اشد مجازات اجرا می‌شود، به جایی کشید که محمود احمدی نژاد رئیس قوه قضاییه را فاقد مشروعیت و او را قاصب خواند و در مقابل مقام‌های قضایی نیز احمدی نژاد را تلویحاً دروغگو و لات خواندند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. چند پیام تلفنی دیگه میشنویم و مجله شبانگاهی رو با گزارش دیگری ادامه میدیم.
آقای خامنه‌ای در سخنرانیشان از جمله فرمودند که بنده‌ای که امکانات در اختیارمه نمیتونم مدعی باشم، باید پاسخگو باشم. خب باید از آقای خامنه‌ای پرسید که آیا شما تا به حال در این 28 سال حکومت مطلقه‌تون تا به حال پاسخگو بوده اید؟ اگر راست میگویید اجازه بدهید یک دفعه هم که شده یک رسانه با شما درباره امور مملکت مصاحبه کند.
آقای سید علی خامنه‌ای، گفتید ما مسئولیم و باید پاسخگو باشیم. خب به ما ملت پاسخ بدهید، با سعید طوسی چه کار کردید؟ 38 سال بودجه ها را کجا خرج کردید؟ مگه ما شهروند ایرانی نیستیم؟ چرا بودجه ها خرج لبنان و سوریه و یمن و عراق می شود؟ جز اختلاس دزدی و غارت چی دارید برای ملت بگویید؟ بله ما ملت از تمام دزدی هایتان آگاهیم و باید پاسخگوی ما ملت باشید.
در مورد مال باختگان که از ساقط شدن، فریاد چون از سردمداران رژیم میشنن ولی اقدام قانونی نمیکنن، چون از عوامل خودشون هستن و از پشتیبانی مستمر قدرت برخوردارن.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
ساعت 22:23 و 55 ثانیه است به وقت ایران. مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با گزارش دیگری ادامه میدیم. در واشنگتن با نزدیک شدن مهلت 90 روزه دولت آمریکا برای تعیین میزان پایبندی دولت ایران به توافق هسته‌ای، نشریه پولیتیکو روز پنجشنبه در گزارشی تحلیلی از قول محافل سیاسی هشدار داد که ممکنه دونالد ترامپ در نیمه ماه ژانویه توافق برجام رو به هم بزنه. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
اندکی کمتر از دو هفته دیگر و به عبارتی در 11 ژانویه 2018 میلادی، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر طی نامه‌ای به کنگره باید نظر خود را درباره میزان پایبندی دولت ایران به اجرای مفاد توافق اتمی برجام اعلام کند. روزنامه پولیتیکو روز پنجشنبه در گزارشی تحلیلی گفته است که قانونگذاران ارشد در کنگره و همینطور برخی از اعضای عالی رتبه شورای امنیت ملی آقای ترامپ میکوشند تا توافق برجام را حفظ کنند، ولی طرفداران رئیس جمهوری نیز برانند تا همانند تصمیم مربوط به اورشلیم یا بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل برخلاف نظر تیم سیاست خارجی کاخ سفید عمل کنند و توافق برجام را کنار بگذارند. ریکس سیلرسون، وزیر خارجه و عالی‌ترین مقام در کابینه دونالد ترامپ، روز چهارشنبه در مقاله‌ای در روزنامه نیویورک تایمز ضمن پرداختن به کارنامه یک سال عملکرد دولت در عرصه جهانی، اگرچه از توافق برجام با صفت معیوب نام برده، ولی تأکید کرده بود که این توافق نقطه محوری سیاست آمریکا در قبال دولت ایران نیست و ما اکنون با تمامی تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی مقابله می‌کنیم. با این حال پولیتیکو با اشاره به دیدگاه‌های آقای ترامپ یادآور شده بود که رئیس جمهوری آمریکا در 13 اکتبر برابر با 21 مهر ماه گذشته هشدار داده بود که اگر کنگره و یا متحدان آمریکا راه حلی برای خروج از بنبست کنونی برجام ارائه ندهند، او توافق را لغو خواهد کرد.
Might be a total termination. That's a very real possibility. Some would say that's a greater possibility.
دونالد ترامپ در آخرین نشست کابینه خود نیز گفته بود که منتظر فاز دوم در مورد توافق خواهد ماند و ممکن است که این فاز مرحله لغو کامل توافق باشد. در همان حال امکان دارد که به یک نتیجه بسیار مثبت بیانجامد. با این حال به رغم سخنان صریح رئیس جمهوری آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اخیراً در 28 آذر ماه بر تداوم برجام تاکید کرد.
برجام میمانه، ما راه رو ادامه میدیم.
ولی مسئله تنها حفظ برجام نیست، بلکه همچنان که ریکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا و نیکی هیلی سفیر این کشور در سازمان ملل بارها تاکید کردند، سیاست‌های حکومت ایران در آن که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده‌اش در خاورمیانه نامیده می‌شود و همچنین برنامه موشک‌های بالستیک و پشتیبانی از تروریسم مسائل گسترده‌تر و فوری‌تری محسوب می‌شوند.
Judging Iran by the narrow confines of the nuclear deal misses the true nature of the threat.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل چندی پیش در نشست شورای امنیت گفت که محدود کردن داوری درباره ایران به قرارداد هسته‌ای ماهیت واقعی تهدید را از بین نمی‌برد. او گفت تمامیت رفتار تهاجمی دولت ایران و سیاست‌های بی‌ثبات کننده و غیرقانونی‌اش باید مورد قضاوت قرار گیرد و هر کاری غیر از این نابخردانه خواهد بود. به این ترتیب تمرکز صرفاً بر مفاد فنی توافق برجام نیست که ایران به شهادت آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را به دقت اجرا کرده، بلکه آنچنان که واشنگتن میگوید این روح توافق است که اجرا نشده و نمی شود و این برنامه موشک‌های بالستیک است که به گفته نیکی هیلی برخلاف آنچه که در توافق و در تصمیمات شورای امنیت ذکر شده از جانب ایران اجرا نمی شود، موضوعی که جمهوری اسلامی آن را مردود می داند و آمریکا را مسئول کارشکنی در اجرای برجام می خواند. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، در گفتگو با رادیو فردا می گوید که مسئله موشک‌های بالستیک هم مانند مسئله اتمی ایران قابل حل شدن است و جمهوری اسلامی در این زمینه هم عقب نشینی خواهد کرد.
ما از جمهوری اسلامی در گذشته هم میدونیم همیشه در یک قدمی پرتگاه به عقب برگشتن و از موازی که بلا تغییر اعلان کرده بودن صرف نظر میکنن و نرمش در سیاست هاشون بیشتر نشون میدن برای حفظ به اصطلاح موقعیت سیاسی و نظام سیاسی خودشون در ایران.
روزنامه پولیتیکو در گزارش روز پنجشنبه به گفتگوهای ژنرال مک مستر رئیس شورای امنیت ملی کاخ سفید با سناتور باب کورکر رئیس و سناتور دموکرات بن کاردین معاون کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اشاره کرده و از تلاش آنها برای اعمال شرایط تازه‌ای در توافق اتمی پس از پایان مدت آن سخن گفته است، شرایطی که ممکن است رضایت رئیس جمهوری آمریکا را برای حفظ برجام تامین کند. با این حال پولیتیکو به این نکته هم در پایان گزارش خود تاکید کرده که دونالد ترامپ پیش از این نشان داده که برای انجام وعده‌هایی که در جریان کارزار انتخاباتی تعهد کرده به توصیه حتی نزدیکترین مشاورانش هم توجه نمی‌کند و توافق اتمی را ممکن است کنار بگذارد.
گزارشی بود از نادر صدیقی و در اینجا به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. برای یکایک که شما دوستان اوقاتی خوش آرزو مندیم و از همراهی شما سپاسگزارم.